الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث ما درباره مستحبات غسل و تطهیر است. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن مواردی است که نجس نیست ولی غسل آن مستحب است، مثل ملاقات بدن و صبح با بول فرس و بغل و حمار و ملاقات فأره حیه با رطوبت و با ظهور اثرش و مصافحه با ناسبی بدون رطوبت. و بعد فرمودن که مستحب است مزح، یعنی آب پاشیدن، نغسل. در مواردی مثل ملاقات کلب و اصابت کند دست آدم به کلب یا به خنزیر یا با کافر بلا رطوبت و همینطور عرق جنوب از حلال، که سوال شده بود گفتن جوابشو بگی. تمام این موارد بر اساس نصوصی است که وارد شده است و این نصوص بعضی احیانا به عنوان امر و ظهور در وجوب دارد که با قرینه حمل میکنیم بر استحباب، و بعضی هم قرینه داخلی دارد که حمل بر استحباب میشود که گفته شد. و اگه احیانا مواردی باشد که محمل یا شاهد حمل در کار نباشد، سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه فروده ان که نقل شده است که اجماع بر این است که این موارد از مستحبات غسل و رشح است، غسل و رشحش واجب نیست. موردی را که عنوان کرده بودیم چه بود؟ عرق رش نسبت به عرق جنوب از حلال. در این رابطه کتاب نسی که داریم، کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب نجاسات حدیث شماره 8 سند رو خوندیم و گفتیم که سند درسته. در این روایت آمده است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنب حتی یبتل القمیص فقال لا بأس و این احب ان یرشه بالماء فل یفعل. از این حدیث استفاده شده است که عرق جنوب در قسمت در وسط این روایت گفته شده است که لا بأس، اشکالی ندارد. در ذیل روایت گفته شده است که اگر اون فرد دوست داشته باشد که آبی بپاشد، این کار را انجام بدهد. دلالتش بر استحباب به واسطه قرینه داخلی است که در متن روایت گفته شده است لا بأس. سؤال آقای مجتهدزاده این بود که در این متن آمده است و هو جنوبون، جنوب عن الحلال که نگفته است. جوابش را هم اینجور بدهید که جنوب به قول مطلق انصراف دارد به همین جنوب عن الحلال. جنوب عن الحرام مستجیر بالله هم منصرفون عن هست، یعنی جنوب به سوی او جهتی نمی گیرد و هم خلاف است و هم خلاف شرع است و خلاف اصل. لذا اگر جنوب از حرام باشد، موضوع حکم باید قید ذکر بشود.
نسبت همین دو قدیمی که فرمودی که جا فرده نه حفظ جنابه داره بدی که جنوب از حرام باشد، همین
جوابی که این
دلاله داره که
بعد
جنوب
از غیر
حرام،
از غیر حرام
یکی
جا برسه
یکی
نه حرام. بله ایشان می فرماید که بیان حکم هم شاهدی بر این مدعاست که این عرق عرق جنوب حلال است. مرحبا به ناصر نا آقای علیزاده.
البته روایت یک حتی
میگم برای شما آقای واقعی، حتی یبتل القمیص، تا این که بلل و رطوبت پیراهن و فرا بگیرد، پیراهن عرقی بشود. اگر قطرات کوچکی باشد ممکنه با اشکالی نداشته باشد. این نظر و رأی شما بود، منتها حرف ما اینجا بیشتر از این هاست. تا اینجا گفتیم مطلب کامل شد، اما تحقیق این است که هرچند باب مستحبات است، ما در مستحبات هیچ مزایقه و سختگیری نداریم که وجهانش کافیست و استحسان هم باشد، میتواند با کمک قاعده تسامح استحباب را اعلام بکند، مشکل اصلی نداریم. ولی که چون کار ما این است که دلالتها را دقت کنیم که برای ما سرنوشت ساز هست در بحث استنباط اجتهاد، لذا میگیم این حدیث دلالت بر استحباب ندارد. چرا؟ برای اینکه جواب اصلی که داده شد چه بود؟ لا بأس، عرق از جنوب حلال لا بأس، این تمام شد، حالت منتظره نیست. بعد تتمه که آمد زمین شد، فرمود و ان احب ان یرشهو بالماء فلیفعل، اگر دوست دارد. ببینید لحن عوض شد، لحن اخلاقی است، لحن احکام نیست. احکام در اختیار و انتخاب مکلف نیست، احکام متعین از سوی شرع. اینجا فرموده است این احب، اگر دوست دارد، این گونه لحن ها لحن های اخلاقی است. پس از که اخلاقی شد، دوست دارد یعنی شرع برای مکلف اون آسایش و حالت راحتی را موافق است، تا جایی که به حلال و حرامی صدر را وارد نشود. فردیست طبعش با عرق از جنابت ملایمت ندارد، اخلاقا آب بگیرید تا طبع ناملایمتون به حالت ملایمت برگردد. این یک مستحب شرعی نیست، یک نکته اخلاقی است. آقای طالبی گفتن که حکم اخلاقی را با حکم شرعی فرقش را بیان بکنید. این رو آقای طالبی شما که در درس مستمر هستید، نمیدانم چرا به ذهن شریفتون ثبت نکردید. در بحث رجال گفتیم که روایات به دو دسته هستند، روایات اخلاق و روایات احکام. روایات احکام بیان جدی است و مبالغه در کار نیست، صریح جدی. یجب علیک، این لحن بیان احکام. اما بیان اخلاقی در روایات شکل مبالغه به خودش میگیرد. مثلا میگد این عمل ثوابش برابر است با این قدر حسنه. یک تسبیحات 70 حسنه دارد مثلا، و کسی که نمیدونه در روایات اخلاقی کسی که یک ذکر تسبیحات رو بگد حسناتش چقدر میشود، کتب ادعیه دیده اید. این اعداد و ارقام که آمده است، خوب دقت کنید، مدلول واقعیش مراد نیست، یعنی واقعا تسبیحات اربعه ثوابش مساوی با حج و عمره واقعی نیست بلا اشکال در فقه. اما چرا این گونه تعبیرات آمده است؟ عنایت بکنید، در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، بلکه تعبیر کنایی است، کنایه از فضیلت زیادی که در اون عمل وجود دارد. مثالشو در شعر فارسی گفتم براتون، دل به دست آور که حج اکبر است، حج اکبر قطعا نیست. از هزاران کعبه یک دل بهتر است، قطعا نیست. از هزار کعبه یک دل قطعا بهتر است، فقه هم به ضروره. چرا آمده است؟ تعبیر درستی است، تعبیر غلط نیست، تعبیر درستی است. تعبیر مبالغه ای کنایه از بلاغت، خوندید، تعبیر درستیه، کنایه از فضیلت زیاد، یعنی اون عمل فضیلت زیاد و بالایی دارد. معلوم شد؟ و اما بله خوب احسن، ایشان می‌فرماید که این گونه تعابیر در عین حالی که تعابیر درست است در علم بلاغت، تعابیر کنایی نقشش چیه؟ نقش اینه که بلاغتی بگم حرف شما رو تکرار کنم، بلاغتی این است که تعابیر بلاغی جلب توجه میکند و آقای علیزاده هم میگه که موجب تشویق میشود، این در وصف عبادات. اما در غیر عبادات عنایت کنید، ظاهرا غیر عبادات رو نگفته بودم چون بحث اونجا فقط عبادات بود، اما در غیر عبادات یه دونه سؤال معروفی است، شاید خیلی از عزیزان به این سؤال که میرسن جوابش رو حاضر نباشن، نه حاضر، اهل علم ابتدایی مثل حقیر مثلا عازم که اجلهم الله، اونا که اساتید که دیگه اونا که متوحرن به اونا اصلا الان میخوام بگم سؤال شما را روایات اخلاقی در بحث وضعیات در مجموعه احکام وضعیه، تا الان چه گفتیم؟ احکام عبادیه بود که معناشو خوب فهمیدیم، اما در احکام وضعیه روایات اخلاقی وضعیه تا حالا نگفته بودم، چون تا حالا با شما تا این قطعه الان گفتم تکرار بود، از این به بعدش جدیده، دقت کن. اما روایات اخلاقی در احکام وضعیه در حقیقت ارشادی است، این نقطه اصلی بود که گفتم براتون، ارشادی به فائده و سلامت جسمانی و بهبود وضع زندگی است که میشود ارشاد به سوی حکم عقلایی. اگر یادتون هست گفته بودم که ارشاد دو قسم است، ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلا، تا حالا شما فقط ارشاد به حکم عقل را شنیده اید، ارشاد به حکم عقلا زیر لایه ها قایم هست. الان این دو قسم رو ثبت کنید، ارشاد به سوی حکم عقل مثل اطیع الله، ارشاد به سوی حکم عقلایی احکام طهارت و نجاست و سلامت. این مطلب رو که گفتیم جواب سؤال سیدنا الاجل هم داده شد که احکام وضعیه که متعلق روایات اخلاقی قرار بگیرد بار تکلیف ندارد، پس مستحب شرعی نمی شود، مستحب شرعی جزء احکام تکلیفی است که امر ولو مستحبی مولوی داشته باشد، اگر ارشادی شد دیگه اصلا اون مستحبی که ما در شرع میخواهیم نیست. بنابراین این روایتی که اینجا آمده است احبه، نکته اول گفتی که حکم شرعی به اختیار مکلف سر فرود نمی آورد، تابع اراده و اختیار مکلف نیست، از سوی شرع جعل شده. و اما اخلاقی چرا؟ مطابق اخلاق است، اگر دوست دارد می شود اخلاق. بنابراین این روایت دلالتش بر استحباب کامل به نظر نمی رسد. اینه که گرفتی. یک قرینه دیگه هم داریم که دلالت دارد بر این که عرق جنوب از حلال هیچ گونه بار تکلیف ندارد، لیس فی العرق شیئون. روایت شماره دو همین باب به اسناده عن سعد بن عبدالله، اسناد شیخ به سعد بن عبدالله که سعد بن عبدالله اشعری هست، صحیح. سعد بن عبدالله هم از اجلا و ثقات. عن المنبه، منبه ابن عبدالله هم توثیق خاص دارد. عن الحسین ابن الوان الکلبی، اینم توثیق دارد که دقیق مراجعه شد. عن عمر ابن خالد، بازم توثیق خاص از مشایخ توثیق مثل کشی و نجاشی. عن زید ابن علی، زید ابن علی الحسین دیگه، امام، فرزند امام سجاد، زید شهید به قولش و احسن. زید شهید، دقت کنید بحث رجالیشو بگیم، زید شهید از سوی موثقین معروف مثل شیخ کشی، و چرا شیخ کشی مدحی نقل میکنه، در کتب توثیقات توثیق برای زید ابن علی از سوی موثقین ثبت نشده. چرا؟ اگر به ذهنتون سپرده باشید، بازم در رجال گفتیم که توثیق احسن، توثیقات امامزاده ها با توثیقات کسانی که امامزاده نیستن خدا صبرش بده فرق دارد. امامزاده ها جلالت شأنش، احترام بین مردم و امامزاده بودنش برای وثاقتش کافیست. اینو گفته بود، مگر این که مثل مثلا جعفر و اینا، جعفر کذاب و اینا، یک مخالفتش قطعاً ثابت بشود و الا امامزاده بلا فصل یا با یک واسطه در بین مؤمنین از حرمت و احترام، این دیگه عین الوثاقت، نه این که توثیق بخواد. این در رجال گفته بودید. مضافا بر این، درباره زید بن علی شیخ مفید، شیخ کلینی و سیدنا الاستاد مطلب دارد که گفتنیست. شیخ مفید در کتاب ارشاد در باب الاخوه للامام الباقر، کتاب ارشاد باب الاخوه للامام الباقر، می فرماید که اولاد امام سجاد بعد از امام باقر افضلهم زید ابن علی. به اینم اکتفا نمی کنم، این عبارتش رو حفظ کردیم. کان عابدن عارفن فقیهن، عابدن عارفن فقیهن سخیهن شجاعن و کان کثیر من الشیعه یعتقد به امامته. شیخ مفید که زید ابن علی رو با این القاب یاد میکنه. شیخ کلینی در صحیحه عیس این مطلب رو از امام صادق نقل میکند که امام صادق فرمود به اصحابش که شما اگر خروج میکنید، خروج یعنی قیام، قیامتان و خروجتان مثل قیام زید باشد، که کان صدوق و عالم. امام صادق می فرماید که زید عالم و صدوق بود و کان خروجه عن السلطان بر علیه ظلم قیام کرد. خب یکیش کافیه برای وساخت دیگه، یا شیخ مفید است و شیخ مفید که خودش شخصا و شیخ کلیمی هم روایت صحیح رو نقل میکند و بعدم سیدون استاد که این همه در باره وساخت دغدغه دارد، کتاب معجم الرجال جلد 7 اسم خود زید بن علی صفحه 381 می فرماید، این جمله از سید هست، می فرماید قد استفاضت النصوص به نسب الى جلالت شأنه. می فرماید که نصوص در باره حضرت زید و جلالت حضرت زید در حد استفاضه است. این هم توضیحی بود، چون شما گاهی ممکنه برسید به وثاقت زید ابن علی و کتب توثیقات رو ببینید که مثلا شیخ نجاشی نگفته است که ثقتون عینون نیاورده. این برای این براتون کامل کردم به لطف خدا. شیخ کلینی کتاب روزه، کتاب روزه کافی، شیخ کلینی کتاب روزه کافی صفحه 384 مالا چاپا ممکنه فرق کنم، جاشو پیدا کرد، پیدا کردنش راحت. من تا شما وقتی که مستند بکنید به قول شیخ مفید و شیخ کلینی دیگه کار کامل کامل و سیدم که می فرماید استفادت النصوص، استفادت روایات نصوص، نسبت به جلالت، کلمه جلالت هم به کار میبرد، نسبت به جلالت شأن زید سید الاستاد کلمه جلالت هم تصریح کرد. این تانش سند و کاملش کنیم که متن برسیم. عن زید ابن علی عن ابیه عن جده عن علی الامیر المؤمنین علیه السلام قال سألت رسول الله سلسلت الذهبی، سلسلت الذهب دو قسم است، سلسلت الذهب درجه اول، سلسله ذهبی درجه دوم. سلسلت الذهب اول که انتهاش وصل بشد به حدیث قدسی عن رسول الله عن جبرئیل عن الله تعالی، سلسله ذهب درجه یک هست. سلسله ذهب درجه دو که یکی از ائمه مثل زید نقل میکند از امام سجاد، از امام حسین، از امیر المؤمنین، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سألت من عن الجنب والحائد لعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما حتى يلصق عليهما فقال إن الحيض والجنابة حيث جعلهم الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان فلا يغسلان ثوبهما. خلاصه مضمون روایت این شد: سؤال جواب. سؤال: جنوب و حائض اگر عرق بکنن که لباسش به بدنشون بچسبد در اثر عرق حکمش چیست؟ امام فرمود که این دو عنوان، این دو حالت، دو حالتیست که خداوند براشون قرار داده. در خود مثلا حیض و جنابت نجاستیست، اما در عرق جنابت و نجاست نیست. عرق متأثر از جنابت و حیض نمی شود. فلا یغسلانه ثوبهما، جنوب و حائض لباسشون رو که عرقی شده باشد در حال جنابت و حیض لازم نیست که بشویند و تطهیر بکنند. این حدیث نه تنها دلالت کرد بر عدم لزوم غسل، که اصلا عرق ارتباط به جنوب و به جنابت و حیض ندارد، هیچ رابطه ای نیست. بنابراین در صورتی که هیچ رابطه ای نباشد، زمینه موضوع برای غسل و رش یا به عبارت دیگر اصلا آلودگی وجود ندارد از اساس، تا نیازی به تطهیر و تغسیل در کار باشد. این مسئله کامل شد. مورد دیگر از مواردی که سید فرمودند که اگر ملاقات اصابتی در کار باشد باید رش بشود. مورد دیگر می فرماید و ملاقات و ما شک فی ملاقاتهی لبول الفرس والبغل والحمار. اگر دست آدم به شیئی اصابت کند که آن شیء مشکوک باشد که با بول فرس و بغل و حمار ملاقات کرده باشد، مثلا دست آدم اصابت می کند به ظرفی و شک داریم که اون ظرف مورد اصابت بول فرس و بغل و حمار قرار گرفته باشد، در این صورت هم می فرماید که رش صورت بگیرد، مستحب است. و نصی که در این رابطه آمده است قبلا خواندیم، باب 9 از ابواب نجاسات، از ابواب نجاسات کتاب وسائل جلد 2، روایتم صحیحه بود علی ظاهر. در انتهای در ذیل روایت آمده بود که اگر شک در ملاقات بشود یمزحه فقط آب بپاشد، و اگر ملاقات به عمل آمده بود باید تغسیل بکند. خب مورد بعدی را هم بگیم: و ملاقات و ما شک فی ملاقاته لبول بله با رطوبت، دست شما با رطوبت به ظرفی رسید، اون ظرف شک دارید که با بول فرس ملاقات کرده است یا نکرده. در این صورت گفتن در ذیل همون روایت که صحیح هم بود ارزاه آمده بود که چه؟ که اگر شک در ملاقات کردید یمدحه و آبروش بپاشید، اما اگر خود بول اصابت کرد اغسل خو. این مطلب تمامه نص روایته، منتها ما چون در بحث استحباب مشی فقهی و مذاق فقه مسامحه هست، لذا مزایقه نداریم، با قاعده با کمک از قاعده تسامح میگیم خب اینجا هم کار و رش و نزح مستحب باشد و همینطور ملاقات فأره حیه با رطوبت اذا لم یظهر اثرها، اگر ملاقاتی به عمل بیاد نسبت به موشی که زنده است با رطوبت، موش هست و ظرف یا دست ما یا قابلمه و بشقاب رطوبتی دارد یا خود موش مرطوب هست، پاشو گذاشت رو لباس، در اینجا هم مستحب است که آب ریخته شود روی اون موضع، غسل واجب نیست. با چه شرطی؟ اذا لم یظهر اثرها، اگر اثر از اون نجاست از اون رطوبت، اگر اثر از اون رطوبت در لباس به جای نمانده باشد. خب این رو هم با همون نصی که قبلا خوندیم، کجا بود؟ باب 33 حدیث شماره 2 در انتهای اون حدیث آمده بود. و یکی دو مورد دیگه هست، اینم ادامه بدیم. اصلا از یک طرف سر و صدا هست و از یک طرف هم شما. خلاصه مطلب را در دو سه جمله براتون شرح بدم، ما بقیش انشاءالله برای روز شنبه. روز شنبه دیگه آقای مشتری‌زاده هم گفت حداقل روز شنبه درس داریم، اگر هم مسافرت رفتید زیارت کربلا انشاءالله از یک شنبه برید یک روز درس هم درس شنبه این مطلب رو کامل بکنیم، و بعد اگر موندید که بازم ادامه میدیم تا دوشنبه، و اگر که تشریف بردید همون شنبه این بحث رو کامل کنیم انشاءالله. خلاصه مطلب در باب مستحبات، یک دلیل که مستحب شرعی ثابت کنیم باید دلیل از سوی شرع داشته باشیم، یک، و اما لازم نیست دلیل ما معتبر باشه، دلیل ضعیف هم در حد مؤید هم اگر بود با کمک قاعده تسامح میتواند استحباب شرعی ثابت کند، اما اگر دلیل نداشتیم، آن روایتی نبود، نصی نبود، فتوا بود، برای این اثبات استحباب شرعی مشکل است، اما استحباب به معنای رجحان مانعی ندارد. و این مواردی که الان در متن عروه ردیف شده است گویا مواردی است که عند مشهور الفقها یا عند جمیع الفقها المتأخرین جزء موارد مستحب برای تغسیل و نزح و رش تنظیم شده است. در مجموع چون فقها نزدیک به اجماع این موارد و از مستحبات گفته اند و امر مستحب هم که سهل و یسیر، لذا با متن عروه موافقت بکنید کار درستی است و بلا اشکال است. ان شاء الله سلامتی آقا محمد زمان سلامت خط کنید.